و احتمالاً کارشناس دیگری هم به صورت تلفنی به برنامه خواهند پیوست. آقای سالک سلام بر شما، وقتتون بخیر.
به نام خدا، من هم عرض سلام دارم خدمت شما و شنوندگان محترم. خیلی خوشحالم که در خدمت شما هستم.
زنده باشید. آقای سالک، به نظرم ابتدا یک تعریفی ارائه کنیم از احتکار و بعد مدل خانگیش رو. اینکه اساساً این احتکار به نیت مصرف انجام میشه یا ممکنه که نیت‌های دیگری داشته باشه؟
بله، عرضم به حضور شما، اگر بخوایم خیلی قانونی به قضیه نگاه کنیم، بر اساس قانون نظام صنفی ماده 60ش میگه احتکار عبارت است از نگهداری کالا به صورت عمده با تشخیص مراجع ذی‌صلاح و امتناع از عرضه آن به قصد گران فروشی یا اضرار به جامعه. کلیتش به این صورته. اما نفس عملی که اتفاق میفته در رابطه با احتکار، این که شما بیش از نیازتون، یک خانواده بیاد بیش از نیاز اون نیاز متداول و مرسومی که داره، حالا به انگیزه های مختلف در واقع خریداری بکنه، نگهداری بکنه، این میتونه یک مصداق احتکار خانگی در واقع باشه و آسیب زننده به وضعیت در واقع عرضه و تقاضای اون کالا در حالت متداول و عادی خودش در اقتصاد.
خب احتکار خانگی با نیت مصرف یا با نیت فروش تفاوتی هم با هم داره آقای سالک، یعنی این که حال نمیدونم، احتمالاً ما جامعه آماری خیلی نداریم در مورد این زمینه، اما میشنویم که با برخی شایعاتی که در رسانه‌های غیر رسمی منتشر میشه در فروشگاه ها میبینیم که نسبت به خرید یک جنس خاصی، حالا عمدتاً در بین اقلام اساسی، تلاش میکنن که خرید بیشتری داشته باشن. البته که بسیار از فروشگاه ها این خرید رو مدیریت میکنن و میگن که هر خانواده یا هر نفر به تعداد محدودی بتونه خرید بکنه. اما به هر حال این موج موقعی که میفته متاسفانه میبینیم که این اتفاق در پیش داره. اما اساساً چقدر میتونه تأثیر بذاره در اقتصاد؟
بله، عرضم به حضور شما، فارغ از این که حالا به چه انگیزه‌ای در واقع احتکار اتفاق میفته، این که شما در یک بازه زمانی کوتاهی برای یک کالا که اتفاقا اون کالا کالای اساسی هم هست، یعنی مورد نیاز جامعه هم هست، یک تقاضای بیش از تقاضای مرسوم ایجاد بشه، یعنی تقاضای چند برابری. به عنوان مثال، اگر فرد مثلا یک کالای اساسی رو برای یک ماه آتی خودش خریداری میکرده، اینجا بیاد تصمیم بگیره مثلا برای 3 ماه آتی خریداری بکنه، با این فرض که به عنوان مثال من فکر میکنم این ممکنه در آینده قیمتش مثلا افزایش پیدا کنه و موارد این چنینی. خب این تقاضا رو در اون کالا در اون بازه زمانی 3 برابر خواهد کرد و بر اساس اصول اقتصادی هر کالایی که در مدت کوتاه خب ارزش نمیتونه خیلی افزایش پیدا کنه دیگه، متناسب با نیاز عرف جامعه هستش، تقاضاش اگر چند برابر بشه میتونه خودش باعث گران شدن اون کالا باشه. یعنی عملا خانوارها، افراد، خانواده ها میان کاری رو انجام میدن از لحاظ اقتصاد رفتاری از ترس مثلا گران شدن کالا در آینده، که خود این رفتار تشدید میکنه اون گران شدن کالا رو.
بله، چون خودش که یک رفتاری است که میتونه اساسا قیمت رو بالا ببره، حتی اگر تولید کننده قصد نداشته باشه که این قیمت رو در مثلا بازه 3 ماه بالا ببره. آقای دکتر سالار ساکت پشت خط ارتباطی برنامه هستن، عضو هیئت رئیسه انجمن فرآوری برنج ایران. سری بزنیم به ایشون و ببینیم که نظر ایشون در این مورد چیست. آقای دکتر ساکت سلام بر شما، خوش آمدید به برنامه سایه روشن.
سلام ارادتمندم، وقتتون بخیر. عرض سلام دارم خدمت مهمان محترم و مدیر توانمند خدمتتون.
زنده باشید. آقای دکتر، شما احتکار در مرحله خانگی رو چطور می‌بینید؟ احیانا در مورد برنج که رشته و در حقیقت زمینه فعالیت شماست، خب به طور طبیعی از قدیم خانواده ها معمولا مصرف یک ساله خودشون رو تهیه می کردند و در خانه نگهداری می کردند. این یک رویه طبیعی بود، معمولا در زمانی که برداشت برنج از مزارع شمال کشور آغاز می شد یا مناطق دیگر. اما الان وضعیت رو شما چگونه می دونید؟ ممکنه که مثلا در بحث خانواده ها شاهد باشیم که کسی بیش از یک سال مصرفش رو نگهداری بکنه و اساسا برنج رو بیش از یک سال میشه نگهداشت به لحاظ کیفیت و بهداشت نگهداری.
در رابطه با سوالتون چون چند تا بخش داشت من از انتها شروع بکنم. در رابطه با اینکه آیا برنج رو میشه نگهداری کرد برای مدت بیشتر از مثلا یک سال، بله، برنج خارجی مخصوصا برنج سیله با توجه به نوع فراوریش امکان این که شما حتی چند سال هم نگه دارید بدون این که مشکل کیفیتی پیدا بکنه، بله، براشون وجود داره. همونجوری هم که فرمودید در ابتدای فرمایشتون، به صورت سنتی زنجیره خرید در شمال کشور با توجه به این که حالا مردم ته سفرهایی که داشتن، اطمینانی که به خرید مستقیم از کشاورزا داشتن، معمولا خریده 150-200 کیلو به ازای هر خانوار ته یک مسافرت انجام میشد که معمولا مصرف یک سالشون انجام میشد. نکنید در رابطه با احتکار من خیلی اعتقاد به این که احتکار با تفضیش قیمت در بازار شده نیستم، اما وقتی مشتریان میبینن که عرض تجریه 28500 تومان رو در یک بازه حذف میکنن و عرض یک کالایی به تالار جدید یا به یک مرکز مبادله منتقل میشه، وقتی شما ببینید 5 برابر داره میشه عرض تخصیص یافته به اون برنج، به اون محصول، به اون کالا، خریداران اینقدر هوشمند هستن که بیشتر از نیازشون بخرن. اما واقعیتی که در کف جامعه ما داریم احساس میکنیم اصولا مردم توان خرید بیشتر از حتی هفته و ماهشون رو ندارن و شاید درصد قلیلی از جامعه با این تفکر، اگرچه شاید مثلا 80% مردم میدونن که این کالا چون قیمت جهانیش مشخصه 1.5 دلاره، وقتی میدونن دلار 28500 الان مثلا شده 70000 تومان، 80000 تومان این کالا تو بازار عرضه میشه و عرضش به 150000 تومان ارتقا پیدا میکنه، بایستی بشه 220000 تومان، خب کالا 80000 تومانی از بازار جارو میکنن میخرن. اما متاسفانه توان خرید مردم انقدر نیست و شاید بگم 5% 10% مردم امکان خریدش رو پیدا بکنن که بیشتر از نیاز یک ماه دو ماهشون رو بخرن و انبار بکنن و من سهم زیادی توی افزایش قیمت رو به احتکار خانگی نمیدم. واقعا
آقای دکتر ساکن، این برای زمانی است که افزایش قیمت ها اطلاع رسانی میشه به مردم، یعنی همین افزایش مثلا در حقیقت ارز رو در مورد کالایی میتونیم پیش بینی بکنیم. اما خیلی وقتا شایعاتی که در جامعه پخش میشه باعث این احتکار خانگی میشه. اساسا شما شاهد این بودید که یک خبر مثلا باعث بشه که بازار برنج متحول بشه و ما دچار در حقیقت افزایش قیمت باشیم مبتنی بر افزایش خرید توسط مردم نه توسط بنکداران یا کسانی که خریدهای عمده انجام میدن؟
ما در علم اقتصاد و در بازرگانی یک اثری به اسم اثر ضرب شلاقی داریم. وقتی یک خبری در جامعه میپیچه لزوما قرار نیست که دقیقا مصرف کننده نهایی یا همون خانمی که میرن از مغازه کالا رو میخرن متوجه این خبر بشن. شما با پخش همین خبر از منشأ، از خود وارد کننده تا بنکدار، عرضه کننده عمده و خود فروشگاه ها، این مسئله رو یکی به یکی به هم دیگه منتقل میکنن و اگر خرید مثلا یک بنکدار در ته یک ماه 5 کانتینر بوده، اون میاد اقدام به خرید 15 کانتینر میکنه. به همین نسبت هم احتمالا مثلا سوپرمارکت سر کوچه ما بیشتر از مثلا اون 10 کیسه‌ای که به صورت روال عادیش میخرید الان شاید 20 کیسه بخره و این ته خبرهای فیس تو فیس معمولا منتقل میشه، این هیچ شکی توش نیست. اما این اثر ضرب شلاقی همونجوری که گفتم، اگر توی ابتدای زنجیره توزیع مثلا یک اثر 3-4 برابری داشته باشه، در انتهای زنجیره که میرسه به مصرف کننده احتمالا یک اثر 20%، 10% خواهد داشت. اما همه اینا اگر شما بذارید در یک طرف و طرف دیگر رو فقط مسئله توان خرید در نظر بگیرید، من هنوز معتقدم که توان خرید مانع از خرید مثلا حجم بالای مصرف کننده به امید اینکه بعدن گران خواهد شد من در خانه داشته باشم شده. هرچند مسائلی مثل جنگ هم اتفاق افتاد که امسال باعث شد نگرانی و استرس مردم نسبت به کمبود کالا که خودشو پیش هم نیومد باعث شد که بعضی از کالاها که فساد پذیری کمتری داشته باشن، علل خصوص برنج، کنسرویجات، خرید بیشتری برای مصرف کننده ایجاد بکنن.
یک سال آخر هم بپرسم از خدمت شما، گاهی حالا اینطوری که از منظر اقتصاد شما بررسی کردید ممکنه که ما نگران افزایش قیمت باشیم، اما گاهی مشاهده میشد در سالهای گذشته برخی از شایعات مبتنی بر این بود که ممکن بود این کالا اساساً پیدا نشه، یعنی ما با کمبود کالا در بازار مواجه باشیم، که شکر خدا در دو جنگی که پشت سر گذاشتیم در سال گذشته و جنگ رمضان که همچنان ادامه داره، دفاع مقدس سوم، هیچگاه مخصوصا در مورد اقلام اساسی دچار این مشکل نشدیم. اما یک شایعه فراگیر در جامعه ممکنه بتونه این نگرانی رو ایجاد بکنه که فارغ از این که قیمت کالا چقدر افزایش بکنه، اساسا ما ممکنه که با وضعیتی روبرو بشیم که دسترسی نداشته باشیم به این کالا. مخصوصا در مورد برنج و روغن ممکن این اتفاق در مورد اخبارش دیده شده باشه پیش از این. شما این رو به لحاظ اجتماعی چطور بررسی میکنید؟
ما بذارید اول از لحاظ تجاری این رو بررسی بکنیم خدمتتون. بعضی از کالاها که از بنادر جنوبی کشور وارد کشور میشد، با توجه به محاصره دریایی که وجود داره، بله دقیقاً این نگرانی برای خود تجار و تا برسد به مصرف کننده وجود داره. مثلا در زمینه برنج هندی با توجه به اینکه دیگه بعد از یکی از کشتی توسکایی که گرفتن، بعد از اون یک کشتی برنج هندی وارد نشده. برنج هندی از 170 هزار تومان تا 234 هزار تومان افزایش قیمت داشته در این بازه زمانی کوتاه، و این احتمال که کم بود یا مثلا اگر قبلا 10 واحد مثلا ما برنج داشتیم، برنج هندی، و 9 واحد هم تقاضا براش وجود داشت، الان احتمال این که مثلا 3-4 واحدش کم بشه چون مسیرهای جایگزینی فعلا متصور نیستیم، یا مثلا برای قهوه. اما مثلا کالاهایی که از شمال کشور مثلا مثل حبوبات، لوبیا، عدس، یا مثلا روغن که از بنادر شمالیمون میومد، برای اینو واقعیتش از لحاظ تجاری فعلا مشکل خاصی پیش نیومده و انشالله پیش نخواهد اومد. اما خب مردم دارن بررسی میکنن، اخبار رو پیگیری میکنن، مثلا در این ایام جنگ بیشتر دارن پیگیری میکنن، و احتمال اینکه بعضی از کالاها ما به کمبود بخوریم رو دارن و مردم روی اینا تاکید بیشتری دارن. اما اینکه حالا مردم این قضیه رو دامن زده باشن و افزایش خریدی رو در این مدت من دیده باشم، نه، واقعیتش نمیبینیم.
حتی در زمانی که ممکنه، و این پیشبینی از سمت شما وجود داره، من فکر میکنم با توجه به پیشبینی های پیش از این در زمان جنگ، ما با محاصره دریایی یا محاصره های شبیه اون هم به مشکل اساسی نخوریم. اما نکته این است که حتی اگر این خبر درست هم باشه و این احتمال درست هم باشه، شما به عنوان کسی که بالاخره در جریان عرضه و توزیع یکی از مهمترین اقلام اساسی مردم هستید، چه توصیه‌ای دارید برای مردم که چگونه رفتار کنند با این اخبار و چگونه در حقیقت خودشون کمک کنند به تعادل بازار و نقششون رو از منظر اجتماعی ایفا کنند؟
حقیقتش رئیس جمهورم گفتن ما هر صرفه‌جویی که یک واحد صرفه‌جویی که انجام میدیم یک کمک بزرگ هست به اقتدار ملی و انشالله برای مردم آرامش بیشتری رو به همراه خواهد داشت. مردم فقط در حد نیازشون و زمانی که فقط نیاز واقعی دارن بخرن، این که خطا مهمه. اما از اون طرف توصیه هستی به مسئولینه، مسئولین بایستی هرچه سریعتر راه حل‌های جایگزین پیدا بکنن، مسیرهای جایگزین، مسیرهای ریلی، مسیر از بنادر خشکی کشورهای همجوار و همسایه و دوست بایستی پیدا بکنن که بتونن انشالله کمبودی رو توی جامعه شاهد نباشیم، که مردم هم دیگه نگرانیشون انشالله وجود نداشته باشه توی این قضیه.
زنده باشید، سپاسگزارم آقای دکتر سالار ساکت، عضو هیئت رئیسه انجمن فرآوری برنج ایران، که لحظاتی در خدمتتون بودیم. در برنامه سایه روشن، اونچه که شما میشنوید برنامه سایه روشن هست از رادیو گفتگو، و با بررسی موضوع احتکار خانگی، راهبرد برخی خانواده‌ها در شرایط بحران. خب آقای دکتر سالک، فکر میکنم بتونیم یک مورد رو در مثلا خارج کشور بررسی بکنیم. بله، یک نمونه عملی رو احتمالا شما بررسی کردید و در مورد اون صحبت بکنیم، ببینیم که اساسا این احتکار خانگی ممکن هست که در هر نقطه‌ای از دنیا با هر شرایط اقتصادی رخ بده و ما از منظر اجتماعی چطور باید با اون روبرو بشیم.
بله، عرضم به حضور شما که حالا داستانی که من میخوام از کره جنوبی خدمتتون تعریف بکنم صرفا برمیگرده به این مفهوم، فارغ از این که حالا چقدر بشه انطباق داد با کشور خودمون، اینکه رفتار اجتماعی و اقتصادی افراد در بزنگاه ها میتونه تأثیرگذار باشه بر سرنوشت اقتصادی کشور. یه مثال عرض کنم، شاید مصداق دقیقی در حال حاضر در کشور ما به این شکل نداشته باشه، اما نوع رفتار نزدیکه. توی سالهای 97 و 98 میلادی جنوب شرق آسیا درگیر یک بحران اقتصادی شد. کشورهای جنوب شرق آسیا از جمله کره جنوبی، تایلند، مالزی و کشورهای دیگه، یه سری بانک‌ها ورشکست شدن، ارزم به حضور شما بیکاری اتفاق افتاد، خروج سرمایه تو کشور کره جنوبی در حدود 18 میلیارد دلار اتفاق افتاد و موارد این چنینی. یکی از معضلاتی که کره جنوبی داشت بحث بدهی خارجی بود که به صندوق بین‌المللی پول داشت. خب یه اتفاقی در به صورت خودجوش در واقع بین مردم اتفاق افتاد، یک ارزم به حضور شما که همافزایی صورت گرفت و افراد اومدن هر کی به اندازه توانش طلاهای خانگیش رو آورد و ارائه کرد. این خیلی اتفاق عجیبیه، ارائه کرد به دولت کره جنوبی و تا یه حدودی تونستیم بحران رو رفع کنه. این اتفاق تو کشور ما هم زیاد افتاده، مردم هم پای کار بودن
در طرح ایران هم دل.
بله بله بله، موارد زیادی بوده.
حتی جالب این که در جنگ رمضان دفاع مقدس سوم ما دیدیم که برخی کشورها، مردم برخی کشورها این کار رو کردن.
بله بله،
در عراق، در لبنان، در جای مختلف آمدن سرمایه خودشون رو، طلای خودشون رو و مبالغی رو دادن برای کمک به مردم ایران، برای اینکه از این مرحله گذر اتفاق بیفته. به طور طبیعی مردم داخل کشور هم به طریق اولا این اتفاق رو میتونستن رقم بزنن. پیش از اینکه جنگ هم شروع بشه، چون گفتید من یه به ذهنم رسید، شاهد این بودیم که از طرف مسئولان ارشد کشور این مطرح شد که ما سرمایه هامون رو به جای اینکه بیایم در حقیقت به صورت طلا و ارزهای خارجی نگهداری بکنیم، بیاریم اون رو وارد چرخه تولید بکنیم و با توجه به اهمیتی که به تولید داده میشد از اونجا هم سوداوری بیشتری داشته باشیم، هم به رونق چرخ تولید کمک کنیم. بله میفرمایید.
بله، عرض میکنم من از این منظر این داستان رو گفتم که عرض کنم رفتار اقتصادی و اجتماعی جامعه میتونه تأثیرگذار باشه بر سرنوشت اقتصادی یک کشور و یک کشور رو در واقع از بحرانی که حالا مثلا کره جنوبی درگیرش بوده خارج کنه. اما در راستای فرمایشات شما این رو هم عرض کنم که به هر جهت افرادی هم که حالا به صورت خانگی میان احتکار رو انجام میدن، باید ببینیم حالا انگیزه هاشون چیه، یعنی اونها هم یک حساب و کتاب منطقی توی ذهنشون دارن، احتمالاً یه همچین احتمالی میدن که ممکنه مثلا فلان کالا در آینده گرانتر بشود، حالا بر اساس شایعات یا مواردی که به ذهنشون میرسه در واقع، و الان من بیام زودتر خریداری بکنم، حالا در حد توان خودم، در حد قدرت خرید خودم، که در آینده بتونم اون رو مصرف بکنم،
یا گرانتر بشه یا کمتر بشه،
یا کمتر بشه یا گرانتر بشه. در واقع کمتر هم بشود یعنی گرانتر شده گرونتر. دیگه از لحاظ اقتصادی عرضه کم میشه و قیمت افزایش پیدا میکنه. حالا نکته کجاست؟ این رو میشه در واقع اقتصاد تو کشور خودمون هم هست اومده راه حل های در جهت رشد اقتصادی ایفا کرده برای این داستان. یعنی عملا افراد اگر بخوایم خیلی کلی نگاه کنیم، یه منابعی دارن که الان نمیخوان مصرف کنن، این منابع رو کالایی خریداری میکنن که در آینده مصرف کنن. خب این منابع رو میشه در جاهایی در اقتصاد در واقع به نوعی پسنداز و سرمایه گذاری کرد که اون دغدغه افزایش قیمت اون کالا هم احیاناً اگر وجود داشته باشه در آینده برطرف بشه، مضاف بر این که به نفع اقتصاد کشور هم باشه.
این رو میشه بیشتر توضیح
بدید؟ الان عرض می‌کنم خدمتتون. به نوعی ریسک خودشون رو مدیریت کنن از لحاظ
خطر خودشون رو مدیریت.
آره، خطر خودشون رو مدیریت کنن.
خطر اقتصادی خانواده، درسته؟
دقیقاً. نااطمینانی خودشون رو از آینده مدیریت کنم. مثال عرض میکنم، مثلا در بازار سرمایه یه سری کالاهای کشاورزی وجود داره که اینها کالای اساسی هم نیستند، به عنوان مثال ارزششون هم نسبت به کشور ارزش قابل توجهیه و صادراتی هم هستن. یعنی اینکه اگر ما انتظار داشته باشیم مثلا در آینده یک سری از کالاها گرون بشوند، حالا به درست یا به غلط، قطعا این کالاها هم قیمتشون افزایش پیدا میکنه و راههایی هم در بازار سرمایه وجود داره از طریق غیر مستقیم که افراد بتونن اون منابع اضافیشون رو در واقع این گواهی های سپرده این کالاها رو خریداری بکنن. بله. و هر زمان هم که خواستن این رو به فروش برسونن و اگر کالاها گرون شده باشه اینا هم منتفع بشن.
درست.
و بتونن کالای مصرفی رو بخرن. و در پرانتز عرض کنم خدمتتون، این اتفاق نه تنها ضرری به اقتصاد جامعه نمیزنه، از اون جهت که سازوکاری طراحی شده که در واقع کشاورز هم بدون واسطه دلال میتونه منتفع بشه و نفع ببره از خریداری و عمق خرید و فروش این کالا هم افزایش پیدا کنه و به نفع اقتصاد کشور هم باشه، یعنی از جهت رشد اقتصادی هم کشور رو منتفع بکنه.
کاری که ممکنه از یک وجه در حقیقت ضرر اقتصادی داشته باشه، اینطوری میتونه هم برای کشور و هم برای مردم نفع داشته باشه. اون مثالی که در مورد کره جنوبی گفتید تمام شد، همون بله، چیزی بود بله. که فرمودید نقش اجتماعی که مردم دقیقا. ایفا
یه
کردن.
یه نکته فقط میخوام عرض کنم خدمتتون، چون ما همش طرف در واقع این که حالا از لحاظ رفتار اجتماعی و اقتصادی چه کاری باید انجام بشه رو عرض کردم، ولی یه نکته هم مهمه واقعا. به هر جهت احتکار زمانی داغتر میشه که انتظارات تورمی افزایش پیدا بکنه در سطح جامعه به طور کلی، و اینجا عملا وظیفه سیاستگزاران اقتصادی رو هم میطلبه که با اقدامات درست خودشون سعی کنن این اعتماد و اطمینان رو به جامعه بدهن که در واقع ما سیاستگزاری های درستی چه در بودجه چه در سایر موارد چه از طریق بانک مرکزی داشتیم که انتظار تورمی در آینده حداقل از منظر رشد نقدینگی، افزایش نقدینگی و موارد دیگه ای که تو مسائل اقتصادی وجود داره برای بحث تورم نیست، و لذا انتظار تورمی کلی رو بتونن تا حد ممکن در واقع کاهش بدن.
بسیار عالی. یک بچه دیگر بحث رو از منظر اجتماعی میتونیم به مباحث روانشناختی مرتبط بدونیم. اینکه اساسا در بحران ها که موضوع برنامه ما هم بوده، ما چقدر بتونیم آرامش روانی خودمون رو حفظ بکنیم که اون هم حتما تأثیر میذاره در این. اون وقت هر خبر در حقیقت نادرستی در رسانه ها، چه رسانه های غیر رسمی داخلی چه خارجی، نمیتونه ما رو مشوش بکنه که ما در حقیقت نگران بشیم و بریم به سمت این که آنچه که داریم مثلا اقلام اساسی بخریم یا موارد دیگر. این هم مهمه. و یک نکته فرهنگی و پیوست فرهنگی هم میشه برای اون در نظر گرفته های دکتر، شما هم اگر درسته در حقیقت تایید بفرمایید یا اصلاح کنید. این که ما اساسا نگرشمون لااقل در بین مردم خودمون از قدیم در تربیت خانوادگی این بوده که رزق و روزی دست خداست و این آرامش رو فرد میتونه در هر زمانی داشته باشه که ما اگر امروز با همه مشکلاتی که هست، انواع و اقسام غذاها در کشورمون وجود داره و میتونیم تهیه بکنیم و سفرمون اگرچه که متاسفانه در برخی از موارد کوچکتر شده، اما الحمدلله وجود داره و رفتار اجتماعی مردم باعث نشده که خدای نکرده با احتکار روبرو باشیم. تلاش مسئولین هم البته بسیار موثر بوده. اما نقطه آخر این است که رزق و روزی دست خداست و موقعی که انسان اطمینان کامل داشته باشه به ذات اقدس اله، این موارد رو هم میتونه پشت سر بذاره. فرصت کوتاهی داریم برای جنبندی آقای دکتر.
خواهش میکنم. بله، عرضم به حضور شما که در راستای فرمایشات شما کاملا صحیح میفرمایید. اولا خب کشور ما کشور پهناوری هستش، پتانسیل های بسیار زیادی داره، لذا از این جهت نگرانی وجود نما، کشور کوچیکی نیستیم که قابلیت محاصره مثلا از یک طرف داشته باشیم. به نظر
منابع مختلف،
منابع مختلف
بسیار بزرگ،
از تولیدات متنوع کشاورزی و موارد دیگه. بعضی کشورها خب مثلا چه میدونم نفت رو میفروشن و کلیه کالای کشاورزی خودشون رو وارد میکنن، ما به این صورت نیستیم. در کنار اون خب سواد رسانه‌ای و سواد مالی خیلی خیلی کمک میکنه، هم تو کنترل احساسات اونجوری که شما در واقع متخصصش هستید و اطلاع دارید، و هم بحث سواد مالی که صرفاً به عنوان مثال آدم در زمان بحران نره یک کالایی بگیره که بعداً هم مثلا فساد پذیر باشه، احتکار کنه و استفاده ای هم احیانا نتونه ازش بکنه، به هر جهت بتونه از دارایی هایی استفاده بکنه که هم در جهت رشد کشور باشه و هم این که بتونه در واقع یه اطمینان خاطری هم برای خود خانواده ایجاد بکنه، یه پس اندازی براش باشه.
بسیار عالی. بچه مهم دیگری هم که لازمه به اون اشاره بکنیم همون بخش رسانه هاست و اینکه متولیان امور باید این موضوع رو با دقت پیگیری بکنن که خدای نکرده برخی از رسانه‌ها نتونن با شایعاتی که منتشر میکنن امنیت اقتصادی و اجتماعی و روانی مردم جامعه رو به مخاطره بندازن. بسیار سپاسگزاریم آقای دکتر نوید سالک، کارشناس اقتصاد و مدرس دانشگاه، که همراه ما بودی در این برنامه و در مورد احتکار خانگی، راهبرد برخی خانواده‌ها در شرایط بحران صحبت کردیم. صحبت آقای دکتر سالار ساکت، عضو هیئت رئیسی انجمن فرآوری برنج ایران رو هم شنیدیم و سپاس اصلی از شما شنوندگان گرانقدر که همراه برنامه سایه روشن بودید مثل همیشه و انشالله ما رو همچنان همراهی بکنید. آنچه که شنیدید حاصل تلاش همکارانم، تهیه کننده خوب برنامه جناب آقای نادر بنی صفار، صدا بردار خوب مسرکار خانم محمودی و من هم میثم رشیدی مهربادی، افتخار داشتم که در خدمت شما باشم. همچنان انشاءالله در روزهای دیگر هم ما رو با برنامه سایه روشن همراهی بفرمایید. تا اون موقع همه شما رو به خدای بزرگ میسپارم. خدا یار و نگهدار شما.
تغییر کوچک خلاق یا تجربه مفید و شخصیتون، ایده های کاربردیتون رو برای مصرف بهینه در زندگی رو با ما و 90 میلیون ایرانی در میان بگذارید. 1 تغییر کوچک. کاری از شبکه رادیویی گفتگو.
شما میدونید موقع مسواک زدن اگه شیر آب باز باشه چقدر از آب شرب مصرف میشه؟
لحظه درنگ کنیم. به نظرتون آیا راه ساده و بهینه‌تری هم وجود داره؟
سلام، من الهامم، مادری 34 ساله دارای 3 فرزند. امسال تابستون برای اینکه صرفه‌جویی رو به بچه‌ها یاد بدم گفتم برای مسواک زدن نباید شیر آبو باز بذارن، تمرینشون دادم با یه لیوان آب بتونن مسواک بزنن. هم شد برامون بازی، هم یه چالش، هم یه تمرین.
اسراف باعث نابودی خیر